بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که شرایط خاصی که برای ثبوت حد سرقت ذکر شده عبارت بود از حد که ارز و اخذ مال و اخراج مال و حسرات که این که این عمل حد اثرات اخراج مال در خفا و پنهانی باشه و اما در جایی که اثرات برداشتن مال و بودن مال در خفا نیست در منع عام در مرعام و منزل هست اثرات قطعیت دیگه قابل نیست. این شرط آخر که عبارت بود از اخذ مال فی خفا این شرط آخر که اخذ مال در خفا بود گفتیم که دلیل این شرط هم خود لغت هست هم روایاتی است که در باب دوازدهم روایات این باب دوازدهم همه این روایات حالا غیر از یکی مثلاً بقیه روایات همه یا به ظهور یا به صراحت می‌فرمود که اصلا که لا یکتر وقتی که در خفا نباشه و در ملاء عام باشه روی قطعیت ثابت نیست. این هم شرطی بود که متعرضه شد گفتیم که این شرط دیگه بدون تردید هم در صدق مفهوم سرقت دخالت داره هم روایات برش داریم. البته مفهوم سرقت یک توضیحی داریم که ممکن از در لغوی چون استعمال در جایی هم که خفا نباشه سرقت میشه منتها یا اون مجازه یا این که مشترکه. در هر حال ما اینجا روایات خاص هم داریم که لا اکثر و فتغارت المعلنه و امثاله این ساله. نکته ای
تعریف سرطان نمیده تعریف سرطان حدی نخود سرطان
این از همون نمیشه احتمال منتفی دانه یعنی برای حل این مشکل باید که در قبل از اسلام یا همون اوائلی که حالا آیا اصلا نازل نشده یا بوده ببینیم که محسوس هست یا نیست. این احتمال در این تعاریف همیشه هست ولی اون چیزی که مسلمه اینه که در لغت‌های بسیار قدیمی هم همینطوره. تو سرقت چون در خود قرآن آمده حتی مثل کتاب عین و اینها کتاب عین زمخشری و اینها ممکنه بگیم متأثر از اون مثلا بوده. این احتمال منتفی نیست با سرقت می‌کرد. فقط نکته‌ای که یه مقدار شاید که آدم رو مطمئن میکنه که خیلی هم محفوظ از این لغت های خیلی قدیمی محفوظ از فقه ما نیست اینه که دو تا مطلبه. یکی اینکه خب این جزئیات این احکام فقهی به تدریج در اذهان جا افتاد و یکی اینکه خیلی از شرایط دیگر فقهی هم هست که در لغت اخذ نشده. این دو تا آدم رو تقریبا مطمئن میکنه که نه این تبادل لغوی بوده که عالم لغت آورده نه اینکه از فقه گرفته باشه و آورده باشه. اما در این حال این احتمال خیلی ها وجود داره بچه از میکنم این دوست جواب داره اما احتمالش منتفی نیست. حل مشکل اگر بخواد به صورت خیلی قاطع باشه این است که چنانچه حدی باشه که سابقه جاهلیت نداره این را در اشعار و ادبیات قبل از اسلام یا کاملا همون اول اسلام در آورد کنیم به چطور اصلاح بشه. جای مطالعه بیشتری داره، ولی عرض میکنم به دلیل اینکه قدیمی ترین لغت ها اون قید آمده و به دلیل اینکه سایر قیود شرعی نیامده ولی این قید آمده، ممکنه که تقویت بکنیم که بگیم این بحث لغت و در تحت تفسیر فقه این قیود افزوده نشده. اما خوشبختانه حالا در این بحث ها، در همه این قیودی که ما اینجا مطرح میکردیم، گاهی هم توسط میکردیم که لغت هم این قید را آورده، خیلی نیاز به توسط به لغت نداشتیم، بلاش اینه که توی قیود روایات داشتیم از جمله همین قید خفا و به همین عنوان اصلا باب دوازده اومد که لاقت اهل مختلف علانیتا و علیه تحصیل. در بله اینجا فقط یکی دو نکته باقی هست که بهش اشاره بکنیم و بریم شرط بعدی. یک مطلبی که اینجا هست این هست که این خفایی که اینجا گفته میشه مقصود خفای عرفی، نه خفای اثرات که به نظر سارق یا مسروق و مه، خفای اندل عرف ملاکه، نه خفای اندل سارق یا اندل مسروق و مه. علت این که این رو میگیم این است که خفا ممکنه که اثرات که کسی به نظر خودش چیزی رو مخفی کرده و از نگاه او این که مثلا این ضعف را در فلان موضع گذاشته، این مخفی بود، مخفی به حساب می آورده خودش، مسروق و من رو مخفی به حساب می آورده، ولی عرفن میگن نه این جای مخفی نیست، عرفن میگن این جای مخفی نیست، مثلا گذاشته جایی که حالا به نظر خودش خیال میکنه این خیلی حالت خفایی داره، ولی عرف میگه نه اگه خط وارد اتاق بشه اینجا رو میبینه، این چیزی نیست که مخفی بشه. این تصورش اینه که نه این گوشه اینجا گذاشته این روی مثلا مخفی به حساب میاد، پس از که بنابراین این همیشه منطبق نیست خفای اندل مطلوب من با خفای عرفی، خیلی وقتا منطبقه ولی گاهی جدا میشه که از نگاه مسلومه به نظر خودش مخفی بود ولی عرف اینو مخفی نمیدونه، یا عرف اینو مخفی میدونه ولی مثلا سارق اینو مخفی نمیدونه، اون طرفش هم میشه گویا میشه که عرف اینو مخفی میدونه ولی سارق میدونه این که مخفی نبوده، همین میدونه من اینو چیز مخفی تلقی نمیکنم، اونجا بهش گفته میشه که نه ملاک عرفه. در هر حال ظاهر چه حالا لغت بگیریم چه روایات بگیریم، وقتی که میفرماید که لا اکثر و فقارت مولانه، یا اشارت که اونجایی که میگیری که اکتامن یه خود و یخفی یا یخفی، اون حمله بر مفهوم و متفاهم عرفی میشه مثل سایر مفاهیمی که ما در روایات داریم. بنابراین اگر خفاء عند السارق با عند العرف متفاوت شد، یا خفاء عند المسروق من با عرف متفاوت شد، ما ملاک رو باید همون خفای عرفی ببینیم. علن و خفاء که در روایات آمده مثل سایر مفاهیم بر همون متفاهم عرفی حمل میشه، که متفاهم عرفی هم این یک مطلبه که منظور از علن و خفا همون متفاهم و مفهوم عرفی، نه مفهوم خاص هنده از شبات که این شخص یا اون شخص. نکته دوم اینه که این عرف هم که میگه ممکنه متفاهم مثل سایر موارد عرف تغییر پیدا بکنه یا متفاوت باشه، عرف هنده این منطقه با اون منطقه یا در این زمان با زمان دیگه، این عرف ها میتونه متفاوت بشه. عرف که در اون منطقه ای که سرقت واقع میشه باید این را شفا تلقی بکنه، بگه که این روایش مخفیانه هست. اما اگر عرف اینجا این را مخفیانه نمیدونه، ولو عرف مثلا انگلستان مخفیانه بکنه، یا عرف در زمان قدیم این را مخفی میدانسته امروز نمیدونه، این دیگه موجب قطعیت نمیشه.
مخفی بودن،
وقت که اون سرعت مخفیانه است، اون چیزی که دزدیده میشه جای مخفی قرار میگیره.
این حالا همون این هم را لاحظ میکنیم که اونم باید پس این خفاء اینجا اولا خفاء شخصی نیست، خفاء موردی و شخصی نیست، خفاء عرفی و ثانیا این خفاء عرفی هم خفاء عرف در منطقه وقوع جرم به اصطلاح خفاء عرفی اولا و خفاء در منطقه وقوع جرم در محدوده حقوق جرم. این هم نقطه دوم. بعد میان نقطه سوم اینه که به اصطلاح از شخص خفا دو جور میشه. یه وقتی هست که مال در ممکنه که مال در خفا بودن، این که مال در یک جای مخفی باشه این یک چیزه و این که مخفیانه برداشته بشه این چیز دیگری است. تو با هم تفاوت داره. مال در جای مخفی باشه، در جای پنهانی باشه، یا اینکه او پنهانی این رو برداره، این با هم تفاوت داره. خیلی جا البته منطبقه ولی گاهی هم تفاوت داره. ببینید برداشت ربایش مخفیانه با اینکه ربایش از محل مخفی، از محل مخفی، این ممکنه از هم جدا بشه. ممکنه بگیم که این الان در جای مخفی است، عرف میگه این بعد این جای مخفیه، ولی اون میاد در آشکار این جای مخفی رو پیدا میکنه برمیداره. ادعای هم هستن کسی هم داره میبینه اینا، ولی اون رفته از جای مخفی داره برمیداره. جا مخفیه ولی ربایش مخفیانه و آشکار نیست، آشکاره. در ملأ عام میره او این امر را از جای مخفی برمیده، عرفا میگن از جای مخفی برداشت راجع کردید، ولی در ملأ عام این گاهی اینطوره، گاهی هست که اشاره که اینجا ربایش مخفیانه نبود ولی مال در یه جای بود که عرفا میگفتن این پنهانه، در جای پنهانی قرار داشته. به عکسش هم ممکنه که این امر در جای پنهانی نیست، در جای پنهانی قرار نداره و اصلا که اما او آمده مخفیانه برمیداره. قاسم بازار این را اصلا که داخل مغازش نگذاشته، شب بودشته بیرون مغازش وجود کردید، او میره این را مخفیانه برمیداره، یه جوری برمیداره که هیچ کس نفهمد که او برداشت. والی که مال اون شکل مخفی نبوده، این دیگه صبحای مارسون بودید که یه میزار اینجا تو این یه وقتی کسی میاد این رو که جای مخفی نیست، ولی اون یه خیلی حساب و کتاب تو تاریکی که هیچ که نفهمه مخفیانه رو برداره. پس گاهی هست که عرض شود که هم اون محل مخفی، اون مال در محل خفا داره و ربایش هم مخفیانه است، اما گاهی میشه که این دوتا از هم تفکیک میشه به این شکل که بین این دوتا قسم وجه گاهی هست که جمع میشه ربایش هم مخفیانه است، محل هم مخفیه، اما احیانا میشه که محل آشکاره ولی ربودن او مخفیانه است، و به عکس هم میشه که ربودن او آشکاره ولی محل مخفیانه است. این هم سوال دیگری است که سوم سوالیه که ممکنه که مقصدش کدام ملاکه. ظاهر قضیه اینه که باید هر دو باشه، اگر یکی از این دوتا نباشه اون وقت دیگه درست نمی‌کنه یا روایات اون رو نمی‌گیره. اگر یعنی دلیل داره که نمی‌گیره، اگر مال در محل مخفی اما او آشکار اون رو برمی‌داره، این موجب قطعیت نمیشه. علتش اینه که خب در خود روایات اونها این دقاره مولانا و اون قصه‌ای بود که کسی در عرض شود که مال در محل مخفی او آشکار میره برمیداره، این در روایات صریح هم در روایات مواردی بود که از همین قبیل بود که میره در واقع این غصب میکنه، خیانت میکنه، ظلم میکنه، و این جای روایات داره که تقییت نمیشه. تو دکان شخص هرز جای مخفی هم داشته، اما او شمشیر میکشه میره برمیداره یا با زور و گرد میره برمیداره. این شامل مشمول این تقییت نمیشه. به عکسش که اینجا خیلی روشنه، به عکسش که مال اصلا مخفی نیست، تاجه که از این مال مخفی نیست، ولی او خیلی سنجیده میده این رو برمیداره که کسی متوجه نشه. اون هم ظاهرا لغت وقتی میگه که فی خفا از سبب که چی باشه، یعنی ظاهرش اینه که از سبب که حالا فرض هم باید بگیریم که هرز هم هست، چون اگه هرز نباشه از باب هرز قطعیت نیست، به نحوی هرز، ولی هرزی نیست که مخفی باشه، از دید که آشکاره، یعنی علت اخفا نمیشه. باز هم از طرف که بله؟ نه، اونجا که مال مخفی بود او در علم
هرزه هم
این که صرف نه
گفت
آره گفتیم که
مال آشکاری
آره گفتیم که صرف هرز چیز نداره که مخفیه، عمل مخفیانه انجام میشه.
نه مال اون
وسط شهرم گذاشته، شیشه ها داره، قشنگ روشن، معلومه که این سگاه اینجا چیده شده، این الان در حرزه ولی مخفی نیست. اون مصداق بارزشه قطعنه، ولی شما گاف صندوقی رو فرض بکنید که از داخلش پیداست، الان هم شیشه هایی هست که واقعا یعنی به این سادگی نمیشه که بشکنه بشه بکنه دیگه، مثل آهنه و پیدا نه، این آشکار معلومه جو سکه های طرف نگو داشته باشه، کسی نمیگه مخفیه، ولی هرز واقعا هرزه. اصلا که ما حالا ببینید، این من به این شکل امروز در واقع سه تا مطلب تا به حال گفتیم، یکی گفتیم که ملاک از خفا عرفه، دوم گفتیم که این عرف هم متفاوته، اینجا عرف منطقه منظوره، دوم اینه که از شبت که خفا دو معنا دو مصداق داره، یعنی دو جور فرض میشه، آیا منظور مخفی بودن مال هست، مال در محل مخفی باشه، یا اینکه ربایش مخفیانه باشه. اینجا ما وقتی که گاهی این دوتا منطبق هست، مال جای مخفیه او هم مخفیانه بندی داره توی این گاف صندوق مخفی، و او هم شب تاریک بدونی کسی به فرمه میره بندی داره، اینجا مثال واردش. اما گاهی میشه نه، مال مخفی نیست ولی او مخفیانه بندی داره. به عکس هم میشه که مال مخفیه ولی او آشکار میره بندی داره. اینجا ظاهر اون چی که در لغت و اینها اینه که ربایش مخفیانه باشه، اونی که در لغت اونها داشت اخذ المال اخذ هو فی خفاءه، یعنی همچین تعبیری داشت این عبارت باید هم اینجوری بود جاره اخذ مال لیس له اخذ هو فی خفاءه، این فی خفاء ظاهر اینه که قید اخذه، نه قید مأخوذ و مطلوب، قید عمل سرقته، نه مطروح مال مطروح، نه اخذ هو فی خفاءه. این ظاهر لغت اینه که قید عرض شود که عمله و مسلم اون عمل دیگه در این خفاء عمل یعنی این مسلم در لغت برداشت میشه و این درش تردیدی نیست. بنابراین اگر عرض شود که جایی مار در آشکار برداشته میشه، یعنی عمل آشکار، عمل مخفیانه نیست، عمل آشکاری، عمل مخفیانه نیست و در ملای عام میاد رو برمیداره، اون مسلم از شاید که عدیت نداره، مثلاق عدیت نمیشه. بنابراین اون سوی قضیه روشنه، یعنی اونجایی که عمل آشکاره، کاش که عمل آشکاره، ولی حالا مال حالت مخفی داشته باشه، ولی او همین در علن میاد این مال مخفی رو پیدا میکنه و برمیگرده. این مسلم عدیت نیست. نه تو داخل خونه که مخفی بودنش به همین یک در خونه بسته، این که دوید خونه میجایی مخفی کنه باشه، نه اون خفایی که خفاکش از نیست در خفایی. بنابراین اون صورتی که به دلیل اینکه ظاهر لغت و این غیب این است که به خود سرقت برمیگرده، یعنی عملیات سرقت و ربودن حالت خفایی داره، اونجایی که عمل سرقت آشکاره ولو مال مخفیه، این قطعیت نیست. این طرفش قصه روشنه، چون ظاهر لغت هم اینه که غیب به خود عمل میخوره، عمل در خفاست. اما اون طرفش چطور؟ اونجایی که عمل مخفی است و از شود که مال هم مخفیه، این که مسلم سرقت. اونجایی که مال مخفیه ولی عمل آشکاره، این هم دیگه سرقت نیست، برای اینکه فی خفا قید برای سرقت مال مخفیه ولی او علنا داره قید رو برمی‌داره. اما به عکسش که از شود که مال مخفی نیست، مال مخفی نیست، پیداست، آشکاره، عرف اینو مخفی نمیدونه، ولی او مخفیانه میره اون رو برمیداره، اون میره مخفیانه اینو برمیداره، ولی اون که مال مخفی نیست. اینجا یه خود جای تردیده که فرض میگیریم مال در حرز هم هست، ولی حرزیست که مخفی نیست، او هم آشکارا نمیره برداره، بلکه میره مخفیانه برمیداره، او میره مخفیانه برمیداره. هر شبت که این بعید نیست که بگیم که اگر سایر شرایط جمع باشه، یعنی در حرز باشه، تو نمیدونم سایر شرایط جمع باشه، او رفته اینو مخفیانه برداشته، بعید نیست که بگیم این صدقه میکنه و مصداق اون هست، ولی که ظاهر لغت اینه که اخذهو فی خفاءه، این مال رو در خفا برداشته. عملیه سرقت، عملیات سرقت و ربایش مخفیانه هست، ولی اون که مال حالت عرفن در حرز ولی آشکاره. این بعید نیست اینجا بگیم قطعیت هست. روایات هم چیزی بیشتر اون چه که در لغت هست نیست، در روایات هم داره دقاره معلنه، یعنی اون دزدی آشکار، یعنی ربودنی که آشکار باشه. از شبت که ظاهرش همون چیزیست که در از شبت که در لغت هست. این هم مثل سفر، مگر اینکه اون کسی تردیدی بکنه و بگه اینجا سلطان قرود به شبه هاتون هم مثلا جاری بشه، ولی ظاهرش اینکه لغت صادقه و روایات هم با این منافات هست، کلا اینکه تردیدی کسی به حدی باشه که مثلاق سلطان قرود به شبه هات بشه. از شبت که بله، این هم مثل سفر. پس مقصود از خفا در اینجا خفای عرفی، نه شخصی، عرف هم عرف متغیره، اینجا ملاک عرف منطقه ربایش و سرقت. دو سبون هم این که عرف در اینجا قید خفا، خفا قید عمل هست، سرقت هست، نه قید مطروقه. این ستاره این نکات خیلی تفکیف و باز شده نیست. این سه نکته. نکته چهارم هم این است که پس شاید که مقصود از خفا که میگیم این عمل مخفیانه انجام بگیره، باز به دلیل اینکه گفتیم مخفیانه و عرفی، مقصود این نیست که کسی از اون مطلع نشه، هیچ کس ازش مطلع نشه، یا از شبت که در معرض اطلاع به هیچ نحو قرار نگیره، این مقصود نیست. چرا؟ برای که خیلی وقتا شاهد داره به این قصه. معناش اینه که عرفاً این مخفیانه به حساب میاد، ولی اون که حالا اساس خودشون بالاخره با هم چند نفره، احیانا احتمال هم میدن که یک کسی دوربین مخفی گذاشته باشه یا یک کسی اونجا رصد کرده باشه ببینه. اینا هیچ کنم عمل را از خفای عرفی بیرون نمیبره، و اینکه کسی مطلع بشه یا با دستگاهی داره اونجا کنترل میشه، اینا این امر از خفا بیرون نمیبره. الان خب هست این دزدی دستگاه های مچی قرار داده میشه، این نمیشه بگید خب الان دیگه مثلا رسم مثلا همه خونه ها یا همه مغازه ها دستگاه های مثلا کنترل کننده وجود داره، چون دستگاه های کنترل کننده وجود داره، این مخفی به حساب نمیاد. عمل خفایی نیست. نه، الان رقم این که دستگاه های کنترل کننده یا هوشمندی وجود داره که کنترل میکنه، ولی باز عرف میگه این خفاه. و لذا نکته چهارم اینو میخوام بگیم که وجود شاهد یا بیانه یا افرادی که از شاید که این عمل را جایی رو کنترل میکنن، و امروز خیلی مصداق داره وجود دستگاه های هوشمند کنترل کننده، این از شاید که موجب نمیشه که این عمل از مفهوم خفا بره بیرون، بگیم این عمل دیگه در خفا نیست. نه، بازم این عمل در خفاه. بود از شاید که این هم نقطه چهارم، الا اینکه واقعا در یک شرایط مثلا تکنیک ها اونو جوری پیشرفت بکنه که پس شاید که طرف وقتی داره میره برداره، روشن روشنه که همین الان داره عکسش گرفته میشه، داره اصلا کنترل میشه، همین الان دستا سوت میزنه و امثال این، ممکنه به جایی برسه که دیگه این عمل خفایی به حساب نیاد. یعنی اونقدر مثلا کنترل اینا دیگه هوشمند شده که دیگه اونو برگرد نداره، وقتی بره حتما داره فیلم تصویر برداری میشه، این اون وقت یه مقداری قضیه رو عوض میکنه. اینا حالا متعرض نشدن جایی، به ذهنم اینجوری میاد که فعلا در این حد نیست، ولی اگر طوریست که اصلا دیوارها هوشمنده، خانه هوشمند، الان خیلی چیزا داریم بگم سمتی که همه چیز هوشمند میشه دیگه، چنان هوشمنده که قاطعانه میشه گفت کسی که رفت اینجا از اون تصویر برداشته میشه، فیلم برداشته میشه، مثل دستگاه های مثلا امنیتی، خیلی چیزی که مثلا ساختمان های اصلی مثلا سیاه اینجور چیزایی مثلا براشون میده، که اونقدر هوشمنده و ابزار و لوازم و الکترونیکی هوشمند گذاشتن که هیچ تردیدی نیست که تو بره اونجا حتی که عکس و تصویر ازش برداشته میشه و از جای دیگه داره کاملا دیده میشه، حالا یا بعد میبینن یا بالاترش اینه که طوری اونجا داره چه میشه که دائم از فاصله زیاد کسانی دارن اینجا رو رصد میکنن. این جای سوال هست که آیا این هم وقت میگن عمل در خفاه به این شکل هست، مثل برج های مراقبت، برج های اینجوری که از فاصله نشسته اونجا داره تمام رفت آمدها و عملیاتی که در نقطه اتفاق بیفته کاملا داره دیده میشه و کنترل میشه، و این کنترل میشه و کنترلش هم البته کنترل محدود ویژه نیست، حالا اینکه مثال دارم حسیا یا مراقب امنیت میدونی چی، اونجا کنترلش هم خیلی محدوده، باز عرفن این خفا داره. نه، فرض بگیرید که این هوشمندی جوریست که الان از بیرون همه دارن میبینن، تابلوهایی زده شده که کسی بدون ندارن میبینن، یه حدی میرسه که دیگه عمل خفایی عرفاً حساب نمیشه. این هم از شما که از این مسئله، بنابراین منظور از خفایی در اینجا این نیست که کنترل نمیشه، کسی نمیبینه اینا، نه، ممکن اینا باشه، اینا بازم عرفاً میگن خفایه، الا این که به حدی برسد و این نظارت های هوشمند طوری باشه که حالت عمومیت پیدا کرده، یعنی داخل خونه با یه دوربین داره همه میبینه، هر کسان بخواد اینو به سادگی داره میبینه، اون وقت از یه حضا فرق میکنه.
که الان هنوز هم به این شکل کمتر هست ولی ممکنه به اینجا برسه. از شاید که این هم نقطه چهارم یکی در اینجا این سه چهار نقطه در محدود و محدوده و دائره شفاه هست که اینجا حضرت بیشتم در اینجا من اینجا دیگه نمیدارم در ادامه در خود متن تحریر میاد و البته مناسب بود که از لحاظ تنظیمی مناسب بود که هر شرطی که میگه همه اون که به اون ارتباط داشت زیل اون بیان بکرده بعد این متاسفانه اینجور نیست. الان بعضی از ریزکاری هاش از بعد از اتمام شرایط در اون مسائل فروع تحریر یک میشه. این تنظیم تنظیم نیست نیست ولی حالا ما به تحریر بعد میشیم همون که تا نقطه چون بعد هم نبود من اینجا از پرده این هم از شرط دیگری که دو بود. شرط بعدی در باب سرده این است که از طرف ساره والد شرط نباشه، پدر شرط نباشه. اگر پدر مال فرزند رو به روایت این دیگه حد سرده نیست. این شرط که ساره والد از طرف محروق و نهر نباشد تقریبا مورد اتمام اتفاق به این شیعه بسنید همه این قبول دارد. بله در سایر اقربا اختلافه که در بین شیعه معمولا قول به تذیر بود از والد به سایر اقربا نیست این را نسبت به مادر که از صلاح حلبی و علامه در مستند این دو بزرگوار و خلاف مشهور بین فقهای شیعه تقریب کردن که والده هم ملحق به والد میشه، مادر ملحق به پدر میشه و صرفت مادر موجود تقریب اون میشه. و اما سایر اقربا بچه از اگر از پدر و مادر به روایت یا خشان دیگر در طبقات بعدی برادر از برادر و اطفال این اون مورد اتفاق فقهای شیعه است که تقریب ثابته و استثنا نمیشه. اما در بین فقهای عامه اقوالی وجود داره که سایر اقربا را هم استثنا میکنند. بنابراین از طرف که میشود به توجه به این که سه قول حالا با یکی من نگاه کنید سه قول وجود داره. یک قول این است که والد مستثنا فقط پدر که شرکت بکند از فرزند خودش شرکت پدر از فرزند مستثنا این قول. قول دوم اینه که شرکت پدر و مادر مستثنا. قول سوم این است که شرکت اقربا از اقربا مستثنا. قول اول قول که فقط پدر مستثنا قول مشهور و مجمع علیه فقهای شیعه است الا با یکی دو مورد استثنا. قول دوم که علاوه بر پدر مادر هم ملحق میشه قول ابی صلاح حلبی و مسعود علامه در مختلفه. قول سوم در بین شیعه قائلی نداره که همه اقربا اگر از یکدیگر دوستی بکنن دستشون قدر میشه این در شیعه نداره و در میان عامه این قول وجود داره نه اینکه همه عامه قول میگن یک قول در میان عامه همینه نه عامه بعضی فقط همون پدر یا پدر و مادر میگن. این سه قولی که دلیل رو بودید دلیل بگیم که حالا برای قول اول که قول مشهوره چرا پدر استثنا شده دلیل است که دلیل روایتی است که در باب عدل آمده از طرف با همین جلد ابواب حضرت عرض باب چهارده باب چهارده از ابواب حضرت عرض روایت از طرف اول این باره روایت معتبره محمد مسلم عن علی بن ابراهیم عن علی عن ابن محبوب عن علی بن غزوین عن محمد بن حسین سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا بعدی که فرزندش را نسبت زنا داد قال لو قتله ما قتل به سؤال کرد که اگر قصدش کرد آیا حد قصد بر پدر میزنند؟ ما میتوانیم که از طرف لو قتله ما قتله به اگر او را میکشت احساس نمیکردند اگر او را میکشت پدر فرزند رو بکشه قصاصش نمیکنه. حالا تو چه برسه به اینکه اساس که به خاطر ترس بیان به اون حد بزنه. در حقیقت امام خود امام یه اولویتی درست کرده، از این اولویت اگر دست ما بود یادی نمیکردیم، از اینکه ما میگفتیم که اگر بکشه نمیکشه، ولی اگر قصدش بکنه شلاقش میزنه. این اولویت از نگاه ما اگر بود اولویت نیست، اما امام اینجا اولویت کرده، از این میگه که همیتون که امامت درسته. خب امام با این اولویتی که درست کردن میگم قصد، اگر قصد بکنه موجب چلا خوردن اون میشه، به طریق اولا اون اولویت ما درسته. وقتی که تو اون شلاق نمیزنن به خاطر اون قصد کرده، از شاید که قطعیت به طریق اونا انجام نمیشه، اینکه بیان دست پدر را به خاطر اون که مال دست دو دیده ببرن، به طریق اولا نمیشه. پس بنابراین وقتی که شلاق نمیخورد به خاطر قصد، پس به طریق اولا از شاید قطعیت نمیشه به خاطر سیاقتی بکرده. این اولویت است که روایت سریع ما در صرفت نداریم، ولی اولویت از باب قصد و عدم جلد داریم نسبت به عدم قتل. این دلیل است که تقریبا همه هم قبول دارن. علاوه بر این دلیلی که گاهی ذکر کردن اینه که روایات معتبر داریم که انت و مالک لعبی، انت و مالک لعبی، تو و مال مثل مال پدر هستی. البته این روایات دو جور تفسیر شده، روایات که میگه انت و مالک لعبی، بعضی گفتن واقعا همینه، یعنی اصلا پدر یک ملکیتی داره به اموال فرزنده، ملکیت فقهی داره، ملکیت حقوقی داره، و از شاید این بعضی این رو گفتن که ملکیت طولی میشه، یعنی زندگی که مالک اون مالک نیست، و ایده ای هم که نام باشن این رو قبول ندارن که میخواه انت و مالک لعبی، میخواد به یک قاعده حقوقی فقهی میخواد به یک بکنه، بلکه بیشتر میخواد به اینکه جنبه اخلاقی اونها رو میخواد بگه. در حقیقت این انت و مالک لعبی به اعتبار و تفسیر داده بشه، حالا اگر تو بحثی در جای دیگه هست ولی اجمالا معلوم میشه، یکی اینکه میخواد بگه که جعل ملکیت میکنه برای پدر نسبت به همه اموال فرزند، از همه اموال. احتمال دوم اینکه نه جعل ملکیت میکنه، اما با یه قیود، که میگه مال پدرت هست، این در صورتی که مثلا پدرت فقیر باشه، نداشته باشه، مشکل داشته باشه، در یک چارچوبی این مالک اینها میشه. احتمال سوم این که فقط بوده این مبالغه برای بیان یک حکم اخلاقی، یعنی خیلی با دعایت پدرت بکنید و همه اینا مال او، اگر خواست باید بهش بدی، اگر نیاز داشت باید باید نیاز او رو برطرف بکنید، نه اینکه واقعا مال. حالا اونی که در اینجا گفتم این که هر کدام از این معانی باشه، قوت این دلیل تویست که نمیگذاره که دیگه اون صرف بکنه که سارق و دست سرد بشه. این چیزی که گفتم معمولا گفتم، البته این بنابرای که ما احتمال از طبق که دوم یا سوم را بدیم که بعید هم نیست، خیلی استناد قوی نیست، برای اینکه اگر این داره یه حکم رو خوب اخلاقی میده که بالاخره با دعایت بلنده بکنه، همه اخلاقا در ادامه امتداد وجود او، این مراقبت نداره که این عقل مال تو هست و اون که برمیداره داره مال غیب رو برمیداره، و اینه که خیلی استدلال نمیشه متقبل اگر بود و اون اولویت نبود بشه اعتماد کرد. کما اینکه اون اولویت هم اگر به تنهایی باشه اون دلیل اول، هم اگر به تنهایی باشه میشد شبهه کرد که اون دلیل اول هم بیشبهه نیست، برای اینکه چی گفته که حالا شلاق نمیخوره به خاطر قصد، اما چون قصد هست عیبی نداره ازش گذشته، ولی صرفت که امر خیلی مهمتری بوده، شاید امر مهمتری باشه و لذا قطعیت میشه، نمیشه گفته چون شلاق نمیخوره قطعیت نمیشه. ممکنه بگیم نه، دقت خیلی امر مهمتر از قصده، بلذا دلیل اول اولویت، دلیل دوم روایت. اینا اگه تنها بودن ما میتوانستیم چیکاری بکنیم، اما کنار هم قرار گرفتن این دو دلیل به اضافه اجماعی که در مسئله هست،
این سه تا هم کنار هم که قرار بگیره لااقل جای تداول به شما رو درست کنه. و لذا اجماع داریم یک اولویت نفی حد قصد داریم از پدر دو انت و مالک لعبیت هم داریم سه اینو جدا جدا همش اشکال داره این پدری الاجماع و الاولویت و انت و مالک لعبیت جدا جدا میشود مناقشه کرد، اما اینها کنار هم در باب حدود قطعا اینجا رو مصداق تداول حدود شما ها بکنه. فرضا پدر به این اطلاع به این شکلی که ما عرض کردیم مشمول حد قد نمیشه. اما حالا اون ماده رو بعدی را انشاءالله فرضا. الله الله الله